بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 179 177 فقوله فإن كان أن أكثر من بسيطين يشتمل القسمين اللذين ذكرناهما يعني ما يكون تركيبه عن أربعة عناصر وما يكون تركيبه عن ثلاثة. كلام ابن سینا را در تعیین مکان طبیعی برای مرکب عنصری خوندیم. ایشون این مسئله تقسیمی داشت و اقسامی رو تصور کرد و حکم هر قسمی رو جدا بیان کرد، تقسیم کرد به مرکب رو به تقسیم کرد مرکب رو به مرکب عن البسیطین و مرکب از اکثر من بسیطین. مرکب از اکثر من بسیطین شامل مرکب از سه عنصر و مرکب از چهار عنصر میشه و ابن سینا هر دو را هم منظور داشته، اما در وقتی که شروع به بحث کرد فقط مرکب از سه عنصر را مطرح کرد، مرکب از چهار عنصر را ذکر نکرد. با اینکه در عنوان کلامش که گفت و این کانه ان اکثر من بسیطه این داخل بود، چرا این کار کرد؟ چرا مرکب از چهار عنصر رو به تفصیل بحث نکرد؟ جواب میدن مرکب از چهار عنصر با یک قسم حکمش با یک قسم از مرکب دو عنصری شباهت داشت، مطابق بود، لذا احتیاجی ندید که مرکب از چهار عنصر رو جدا بحث کنه و حکمش رو جدا مطرح کنه، چون نظیر همین حکم رو مرکب دو عنصری در یک حالت داشت. در مرکب دو عنصری گفتیم که اگر این دو عنصر حرکاتشون مواجه و مقابل هم باشه، یکی حرکتش به سمت صفر باشه یکی حرکتش به سمت ال، نه هر دو به سمت صفر و هر دو به سمت ال، بلکه سلام علیکم یکی به سمت ال یکی به سمت صفر، و این مرکب رو هم جایی قرار بدیم که فاصله اونجا با کره مربوط به با دو کره مربوط به دو عنصرش مساوی باشه. مثلا اگر یکی عنصر نهاره یکی عنصر خاکه، این رو در هوا طوری قرار بدیم که به کره نار و کره خاک نسبت به کره نار و نسبت به کره خاک یک فاصله داشته باشه، فاصلهش کم و زیاد نباشه، درست وسط این دوتا واقع بشه. پس اولا باید دو عنصری که این مرکب از اون مرکب از اون دو عنصر ترکیب شده دو عنصر مواجه باشن، یعنی حرکتشون مواجه باشه، به این معنی که حرکتشون به یک سمت نباشه، مقابل هم باشه، یکی به سمت صفر بخواد بره یکی به سمت ال، مثل اینکه یکی نار باشه مثلا یکی آب باشه، و وقت ما این دوتا رو مرکب میکنیم، مرکب رو هم در محلی قرار میدیم که فاصله اون محل با کره نار با کره آب مساوی، نه به سمت نار میره نه به سمت نه به سمت نار میره نه به سمت آب میره. در این صورت همون وسط میمونه، حالا اگر این دو عنصر ترکیب شدند از این مرکب ترکیب شد از دو عنصری که عبارت بودند از آب و هوا، بازم همین حکم در موردشون هست که یکی به سمت علم میره، یکی به سمت صفر میره، پس حرکاتشون مواجهه. حالا اینو اگر رها کنیم کجا باید میشه؟ فرض این است که عنصرها هر دو در قوه مساوی هستند. اون فرض اولی که ذکر کردم همینطوری ذکر شد، به بحث ما ارتباطی نداره. این فرض دوم که عرض میکنم این مرتبطه. مرکبی رو از دو عنصر فراهم آوردیم، یکی مثلا آب، یکی هوا. بعد آب و هوا رو هم یکسان گرفتیم به طوری که هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداشته باشه. این مرکب رو رها میکنیم. این مرکب در حد مشترک بین آب و هوا میسته، نه به سمت هوا میره نه به سمت آب. با این فرضی که کردیم مرکب از دو عنصره و این دو عنصر هر دو مساوی هست، در این صورت گفتیم این مرکب در حد مشترک میسته. این یک قسم از اقسام مرکب دو عنصری است که حکمش توقف در حد مشترک بین دو کره است، یعنی کره هوا و کره آب. حالا مرکب چهار عنصری رو فرض میکنیم. خب این مرکب از خاک و آب و هوا و آتشه، چهار تا عنصر توش بکار رفته. دو تا عنصر طالب علمند که هوا و ناره، دو تا عنصر هم طالب صفرند که خاک و آبه. این چهار عنصر رو از نظر قوه مساوی قرار میدیم به طوری که هیچ کدوم غلبه بر دیگری نداشته باشه، هیچ کدوم غلبه بر اون ستا نداشته باشه، دوتاشون هم غلبه بر دوتای دیگه نداشته باشه. چون اگر یکی غلبه داشته باشه بر ستا، این مرکب به سمت مکان اون غالب میره. چون اگر دوتاشون غلبه داشته باشه بر دوتای دیگه، باز خوشش این بود که این مرکب وارد اولین کره از کره های اون دوتای غالب میره. اگر مثلا نار و هواش غالب باشه وارد هوا میشه، اگر آب و خاکش غالب باشه وارد آب میشه، وارد اولین کره میشه از این دو کره‌ای که علی هم یا دو کره‌ای که صفری هم. اما در صورتی که نه یکی بر ستای دیگه غلبه دارد نه دوتا بر دوتای دیگه غلبه دارند، تساوی به نشون حاکمه. در چنین صورتی این مرکب از چهار عنصر سلام علیکم وارد حد مشترک میشه، یعنی حد مشترک بین هوا و آب که دو تا کره رو در زیر قرار میده، دو تا کره رو در رو قرار میده و خودش بین این دو تا میمونه. اینم در حد مشترک میمونه. توجه کردید که مرکب از چهار عنصر در این فرضی که گفتیم در حد مشترک میموند، مرکب از دو عنصر هم در اون فرضی که گفتیم در حد مشترک میموند. از این جهت حکم مرکب چهار عنصری با حکم مرکب دو عنصری مشترک میشه و ابن سینا به خاطر همین اشتراک است که حکم که بعد از ذکر حکم مرکب دو عنصری احتیاجی ندید که حکم مرکب چهار عنصری رو ذکر کنه، چون حکم مرکب چهار عنصری هم مثل حکم مرکب دو عنصری است. و با ذکر حکم مرکب دو عنصری از ذکر حکم مرکب چهار عنصری بی‌نیاز شد. به این جهتشون ذکر نکرد، نه اینکه واقعا حکم رو در مرکب چهار عنصری قبول نداشته باشه. عبارتش که گفت به امکان ان اکثر من بسیطین شامل مرکب چهار عنصری هم شد، ولی اگر در این بحث وارد نشد به طور مفصل به خاطر اینکه خودش رو بی‌نیاز دید، نه به خاطر اینکه حکم رو در مرکب چهار عنصری جاری ندید. این توجیهی که مرحوم لاهیجی برای ترک ذکر مرکب چهار عنصری آورده. حد مشترک چهارتایی، حد مشترک بین علم و صفری، نه حد مشترک بین کره ها، چون چهار تا کره است، چهار تا کره که حد مشترک نداره، دو تا جهت حد مشترک داره. اون وقت ما چهار تا کره رو حساب نمی کنیم، دو تا جهت رو حساب می کنیم، یکی جهت علم و یکی جهت صفره. حد مشترک بین علم و صفر روی آب و زیر هواست، به طوری که در همون محل اتصال هوا و آب این جسم قرار میگیره که به عرض کردم دو تا کره صفر در زیرشن، دو تا کره علم هم روشن. این میشه حد مشترک بین علم و صفر. این مناکر چهار عنصری در اونجا واقع میشه.
در واقع
تمثل در حد مشترک قرار میگیره، در حد مشترک یعنی در اون محل چسبیده. خب فضای خالی نداره، این پرش میکنه. بخاری رو ملاحظه کنید که اجزای هواییه داره و اجزای مائیه داره. این رو شما این حالا دو جزیه، هر دو جزش هم مساویه. این رها کنید کجا میشه؟ این بالا نمیره، تو هوا نمیره، تو آب فرو نمیره، درست در حد مشترک میشه. بله، بخار آب در صورت که هواش سبک باشه میره بالا، ولی ما داریم اینطوری فرض میکنیم که هواش با آبش یکسانه. اونو بفرض. حالا هرچی هست اسمش هرچی میذارید مهم نیست، اسمش هرچی میذارید. شما فرض کن، شما فرض کنید من چند بار این مطلب عرض کردم، این مرکبایی که ما میگیم لزومی نداره در خارج باشه. ما داریم فرض میکنیم. حالا شما مرکبی رو بیارید که اجزای هواییش با اجزای ماییش یکسان باشه، شاید نتونیم پیدا کنیم، ولی حالا اگه پیدا کردیم حکمش چیه؟ بحث ما اینطوریه، حد مشترک هم روشنه. حد مشترک یعنی نه داخل هوا میشه نه داخل آب میشه، در مرز اینها میمونه. حالا میفرمایید بالاخره جسم باید یه جور اشغال کنه. خب یه خود از هوا اشغال میکنه، یه خود از آب اشغال میکنه. حد مشترک که ما میگیم نه یعنی یه خط. خب ممکنه این جسم به صورت یه خط پخش بشه، ممکنه پخش نشه. پخش نشه بالاخره یه جایی میخواد اشغال کنه، اینجا یه مقداری از هواس یه مقداری از آب. حالا اگر ما جسم و فرضی مطرح کردیم، جاش هم فرضی درست میکنیم، مرز میکنیم پخش میشه، درست اون خط مرزی رو پر میکنه، یا سطح مرزی، خط که نیست اونجا، سطح مرزی رو پر میکنه، خودش به صورت یه سطح در میاد. اگه به صورت سطح هم در نیامد، یه خود عمق پیدا کرد، خب اینم مشکلی نداره، یه ذره هوا رو میگیره یه ذره هم آب رو میگیره به اندازه مساوی. این همه فرضیه، یه وقت داشته باشیم میگیم این اتفاق خواهد افتاد، اگر به اتفاق میفته، اگر نداشته باشیم میگیم اگر داشته باشیم این اتفاق میفته. و درست هم هست، نظر قواعد مخالفت نداره. بله، چوب همین کنه
حد مشترک هوا،
شاید چوب رو بتونید بگید همین کنه. البته چوب قسمت هوایی داره، قسمت چی داره؟
بقیه
هست چهارت عنصریه، اون چهارت عنصریه، دو عنصری نیست. در این حال در مرز مشترک بین دو کره بالا و دو کره پایین میشه. این مثال برای چهار عنصری خوبه. اون مثالی که عرض کردم برای دو عنصری بود. مثالی که شما فرمودید مال چهار عنصریه که چوب مرکب است از چهار عنصر و جزئی قلبه و جزئی دیگه نداره. این در مرز مشترک بین الوی ها و سفلی ها میسته. الوی ها عبارتند از کره هوا و نار، سفلی ها عبارتند از کره آب و خاک. مرز مشترک بین الوی ها و سفلی ها اون حد فاصله بین هوا و آب، یا بفرمایید محل اتصال آب و هواست. این مرز مشترک بین الوی ها و سفلی هاست. چوب اینطوری باید میشه. اون مثال فرضی هم که عرض کردم همینطور. من مثال زدم برای دو مثالی، شما مثال زدیم برای چهار مثالی. فرضشون درسته. صفحه 179 سطر 7. فقول ابن سینا که گفت فإن کان الأثر من بسیطه، و عرض کردم ضمیر کان به مرکب برمیگرده، یعنی فإن کان المرکب مرکبا عن أكثر من بسیطه، این قول ابن سینا یشتمل القسمین، یا یشمل القسمین، یشتمل القسمین اللذین ذکرناهما، اون دو قسمی که ما ذکر کردیم، این عبارت ابن سینا شامل میشه. اون دو قسمی که ما ذکر کردیم چی بود؟ یعنی ما، یعنی مرکبی که یکون و ترکیب هو ان اربعت عناصر، و ما یعنی مرکبی که یکون و ترکیب هو ان ثلاثت عناصر. هر دور این عبارت ابن سینا شامل میشه. الا انهو، یعنی ابن سینا، خصل بیانه به ثانی، بیان رو به دومی اختصاص داد، یعنی درباره مرکب از سه عنصر بحث کرد و ترک الاول، اولی را یعنی مرکب از چهار عنصر هم ترک کرد، دربارش بحثی نکرد. چرا ترک الاول؟ لاشتراکی مع قسم واحد من المرکب من الاثنین، زیرا این مرکب از چهار عنصر که اولی بود مشترک بود در حکم با یک قسم از اقسام مرکب من الاثنین. یک قسم از مرکب من الاثنین رو عرض کردم، که در حد مشترک میسته. مرکب از چهار عنصر هم در یه فرضش در حد مشترک میسته. در چی مشترک هم؟ فل وقوع فل فصل مشترک لذی قد بیان ابن سینا اون فصل مشترک رو اولا این در وقتی که داشت مرکب من الاسمین رو توضیح میداد، این فصل مشترک رو آورد و معلوم شد که در یک حالت مرکب من الاسمین در حد مشترک میسته. خب همین یک حالت هم برای مرکب من اربعه هست. از این جهت این دوتا مرکب با هم اشتراکی در حکم دارند. بنابراین اگر حکم یکی رو ذکر کنیم بی‌نیاز میشیم از حکم دیگری. به این مناسبت ایشون وارد بحث در مرکب چهار عنصری نشد. خب این عبارت مرحوم لاهیجی بود. توجه کردیم در تمام توضیحاتی که عرض می کردم می گفتم که حکم یک قسم از مرکب چهار عنصری با حکم یک قسم از مرکب دو عنصری اشتراک داره. خب کسی ممکنه بگه بقیه اقسام چی؟ در بقیه اقسام که اشتراک نیست. چرا اشتراک در یک قسم منشأ شده برای اینکه مصنف مرکب چهار عنصری رو ترک بکنه، با اینکه مرکب چهار عنصری اقسام دیگه داره، احکام دیگه داره؟ جواب اینه که اقسام دیگر مرکب چهار عنصری رو ملاحظه میکنه. ببینیم که اونا چیه. دو قسم دیگه هم برای مرکب چهار عنصری داریم. یک قسم اینه که احد عناصرش، یکی از عناصرش غلبه داشته باشه بر ستای دیگه است. قسم دوم اینه که دو تا عنصرش غلبه داشته باشه بر دو عنصر دیگه است. که این همه خوندیم قبلا. این دو قسم دیگه هم برای مرکب چهار عنصری هست. هر دو قسمم، در هر دو قسمم سخن از قلب است. حالا یا یک عنصر قلب میکنه یا دو عنصر. چه عنصر واحد قالب باشه و چه دو عنصر قالب باشند، این مرکب به سمت اون مکان قالب میشه، منتها با تفصیل که گفتیم. اگر یک عنصر قالب باشه وارد مکان همون میشه، اگر دو عنصر قالب باشه وارد اولین مکان این دو عنصر میشه، یعنی وارد مثلا هوا میشه وارد نار نمیشه، یا وارد آب میشه وارد خاک نمیشه. و در هر دو حال توجه کردید، طلبه در کار و مرکب از چهار عنصر، مرکب از چهار عنصر به سمت همون جزء غالب میره. این در مرکب چهار عنصری. در مرکب دو عنصری هم همینطوره. وقتی جزئی غلبه داره، این مرکب به سمت مکان اون جزء غالب میره. پس در اقسام دیگر هم اشتراک حکم هست بین مرکب از چهار عنصر و مرکب از دو عنصر، ولو مرحوم لایجی ذکر نکرده. خب پس وقتی اشتراک حکم دارند مرکب دو عنصری و مرکب چهار عنصری، ابن سینا میتواند در بیان حکم مرکب چهار عنصری اکتفا کند به بیان حکم در مرکب دو عنصری و دیگه مرکب چهار عنصری رو جدا مطرح نکند. شاید بتونیم بگیم فتدبر هم اشاره به اینه. من عادت ندارم فتدبر و فتعمل اینا رو توجهش رو بگم، چون اینا مندراریه، یعنی هر کی خودش یه چیزی میگه، ولی گوینده در ذهنش چی بوده ما نمیدونیم. ما خودمون هر چی بزنیم میشید میگیم فتدبر اشاره دانه که، اما خب اینجا دیگه گفتم
من اشاره به
اشکال ما، شما میفهمید فتدبر اشاره به اشکال ماست که فصل مشترک وجود نداره، در حالی که مثابت این فصل مشترک وجود داره. اونجا فصل مشترک خالی نیست، فصل مشترک خالی نیست، ولی وجود داره. فصل مشترک یه سطحه، دو تا کسمی که رو هم مطبقن فصل مشترک اون سطحه. پس فصل مشترک دارن، اونجا فصل مشترک عمقی نداره. حالا عمق نداره، عرض کردم اون کسمی که میخواد تو این فصل مشترک باقی بشه یا به صورت سرد در میاد، یا اگر به صورت سرد در نمد، اگه به صورت سرد در نمد یه خودش میده تو اون کسم، یه خودش میده تو این کسم، بازم تو فصل مشترک ایستاری. فصل مشترک که نمیخوام بگیم اینن تو همون خط تو سطحی که فصل مشترک تشکیل میده ایستاری، بالاخره وقتی اونجا میگیسته یعنی نه داخل هوا میره نه داخل آب، بلکه بخشیش در اون بخشی در این. این میشه تو فصل مشترکی زدن دیگه. فصل مشترکی زدن شما یه جور خاصی نیست که تفسیر میکنیم، نیست که باید این در فصل مشترک خالی بمونه بعد این جسم خالی رو پر کنه، جای خالی رو پر کنه، این منظوری نیست. جای خالی هم که نباشه این جسم وقتی میاد جای خالی میکنه، بالاخره یه خود پس و پیش میکنه، اون هوا و آب رو خودش در جایی که خالی میشه قرار میشه. فرقی نمی کنه. اگر اشتراک در حکم باشه فرق نمی کنه، چون چه اشتراک با دو عنصر داشته باشه چه اشتراک با سه عنصر داشته باشه، علی حال حکمش در اون دو عنصر یا سه عنصر بیان شده، لذا ما رو بی‌نیاز میکنه. بله، چون امکان ان اکثر من بسیطن شامل سه عنصر و چهار عنصر هر دو میشه، اگر حکم چهار عنصری با حکم سه عنصری مشترک بود، ابن سینا راحت تر میتونست به حکم سه عنصری اکتفا کنه و حکم چهار عنصری رو ذکر نکنه، چون سه عنصری و چهار عنصری کنار هم بودن، با هم بودن. اگر یکیشون با اون دیگری حکم مشترک داشت میتونیم اون یکی رو ذکر کنیم دیگری رو ذکر نکنیم، اما در اینجا اشتراک بین چهار عنصری و دو عنصریه، نه بین چهار عنصری و سه عنصری. در این حال مصنف نه ابن سینا. ابن سینا اکتفا کرده به حکمی که در دو عنصری گفته و حکم چهار عنصری رو به خاطر شباهت به حکم دو عنصری ترک کرده. عیبی نداره. البته عرض می کنم اگر اشتراک با سه عنصری بود بهتر بود، راحت تر می تونست اکتفا کنه، ولی حالا که اشتراک با دو عنصریه بازم قابل اکتفا کرده. مرکب گاهی مرکب تامه گاهی مرکب ناقصه. مرکب تام عبارت از این است که اجزاش در هم فعل و انفعال کنن و یه امر ثالثی به وجود بیارن. مرکب ناقص اینه که اجزاش کنار هم بیستن و با هم فعل و انفعال نکنن. مثلا بخار رو ما مرکب ناقص میدونیم، چون اجزاء ریز مائیه و اجزاء ریز هوائیه با هم ترکیب میشن، اما ترکیب ناقص یعنی فعل و انفعالی با هم ندارن، هر کدوم برای خودشونه. این ترکیب ناقصه. اسمش میذارید امتزاج بذارید، اسمش میذارید ترکیب بذارید، اسمش میذارید مجاورت بذارید، اشکال نداره. ما اینو میگیم ترکیب ناقصه.
این از فرمایه بحث
بله بحثمون مرکب تامه، ولی این مثالی که میزنیم مثال فرضیه. اگر یک مرکب تام می پیدا کردید که مرکب از دو عنصر بود و با هم فعل و انفعال کردن، این حکم میشه. اگه مرکب ناقص بود اونم ممکنه در بعضی جا حکم همین باشه، ولی مرکب ناقص مورد بحث ما نیست. اینو قبلا بحث کردیم که صورت ترکیبی که میاد اجزا عناصر از بین نمیرند، از نظر مکان از بین نمیرند، بلا اثرشون از بین میره. دیگه این آب اثر آب رو نداره، این خاک اثر خاک رو نداره، ولی از نظر مکان یافتن و مکان اشغال کردن که از بین نمیرن. که بحث ما خواص نیست، بحث ما در مکان طلبی شد. این مربوط به مکان میشه، این مربوط به مکان میشه. بله این خاصیت مکان مورد بحث ما هست، بقیه خاصیت مورد بحث ما نیست. یعنی ما الان میگیم که این جسم مرکب که چند تا عنصر داره، عنصراش مکان اشغال میکنن، دیگه خود مرکب مکانی لازم نداره. این قبلا بحث کردیم، خود مرکب مکان لازم نداره، اجزایش مکان میخوان، ولو این اجزایش اثر دیگری رو که قبلا داشتن از دست دادن فعلا اثری ظاهر نمیکنن، ولی در مکان یافتن و مکان اشغال کردن اثرشون ظاهر میکنن. بحث ما در اینه، چون بود دارن بودشون که از بین نبردید شما. خواص مرکب از بین میره، ولی چون بودش از بین نمیره خاصیت مکانی اشغال کردن باقی. بقیه خاصیت ها ممکنه از بین بره. گفتیم هم که صورت های نوعیه عناصر مخفی میشن و اثری ظاهر نمی کنن. اثر دیگه مال اون صورت ترکیبی است. اما در بود داشتن که از بین نرفتن، عناصر بعد از ترکیب هم بود دارن و به خاطر بودشون مکان اشغال میکنن و اون بود الان دارن، پس اشغال مکان ازشون گرفته نشده. بقیه خواص گرفته شده، این خاصیت گرفته نشده. لذا ما میتونیم این خاصیت رو در مرکب عنصری برای عناصر حفظ کنیم و داریم حفظ میکنیم. بله بقیه خواص ازشون گرفته شده و ما در بقیه خواص کردن بحث نداریم. فإن قیل المرکب المتساوی البسیطان لأخرج من المکان. در این فإن قیل دو تا اشکال مطرح میشه. اشکال اول مخصوص مرکب من العنصرینه، اشکال دوم هم مربوط به مرکب و عنصرین، هم مربوط به مرکب از اکثر من عنصرین، یعنی مرکب سه عنصری یا چهار عنصری. بالاخره اشکال دوم اشکال عامه، اشکال اول اشکال مختص به مرکب من عنصرین. در مرکب من عنصرین دو تا بحث مطرح کردیم، یکی این که این دو عنصر مساوی باشند از نظر قوه، دوم این که یک عنصر غلبه داشته باشه بر عنصر دیگر. در اون قسمی که یکی غلبه داشته باشه بر دیگری فعلا بحثی نداریم، اشکال دوم رو مطرح میکنیم، اون مال اشکال بعدیه. فقط در این اشکال اول اون قسمی رو که دو عنصرش مساویست مطرح میکنیم. پس توجه کنید که بحث ما کجاست؟ بحث ما در مرکب من العنصرینه، اون هم در فرضی که دو عنصر با هم مساوی باشن از جهت قوه، که هیچ کدوم جزء غالب به حساب نیاد. در این صورت ما گفتیم که این جسم مرکب رو هر جا قرار بدید همونجا میسته، مکان طبیعیش همونجاست. البته هر جا از مکان دو عنصرش قرارش دهید که در مکان هوا قرارش بدید که در مکان آب مثلا قرارش بدید، همونجا میسته. این بیانی بود که ما داشتیم، یاد نیستی نداشتیم. حالا مستشکل میگه اگر این جسم رو از اونجایی که به نظر شما محل طبیعیشه خارج کنیم، آیا این دوباره برمیگرده سطح اولش، یا بعد از اینکه خارج کردید هر جا قرار دادون بازم میسته؟ مستشکل میگه هر جا قرار شدید دوباره میسته، بر نمیگرده سطح اولش، معلومش اونجا اول مکان طبیعی نبوده. ولی اگه مکان طبیعی بود بعد از اینکه قصر شما تموم میشد، این باید برمیگشت سر جا اولش، برمیگشت اون بون مکان طبیعی. چون هر جسمی که مکان طبیعی داشته باشه بعد از اینکه از مکان طبیعی به قصر خارج شد و حکم قصر هم تمام شد، دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی. این جسم مرکب من العنصرینی که الان داریم فرض میکنیم، اینم اگر مکان طبیعی داشت باید همین وضع برش اتفاق میفتاد، یعنی بعد از اینکه از اون محلی که ساکن بوده در اون محل خارجش میکنید، باید دو مرتبه برگرده به همون محل در حالی که برمیکرد. این اشکال اولی که این انقیل برای ابن سینا وارد میکنه.
مکانی که
من توضیح کامل تو اشکال ذکر نمی کنم، چون توضیح کامل ذکر کنم جواب داده میشه. میخوام اشکال رو بیان کنم، فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. بعد وارد جواب که شدم مطلب رو کامل توضیح میدم، اشکال شما جواب داده میشه. به همین مقداری که من عرض کردم اکتفا کنید که اشکال معلوم بشید، ولی وقتی خود بحث رو کامل تصویر کنیم اشکال اصلا وارد نمیشه. و ما بعدا در وقت جواب بحث رو کامل تصویر میکنیم. وقتی تصویر کنیم اشکال دیگه وارد میشه. الان نمیتونیم بحث رو تصویر کنیم، یا الا اشکال جا نمیشه. فنگی المرکب المتصاب البسیطان، مرکبی که از دو بسیط تشکیل شده و این دو بسیطش هم مساوی هست. دو تا قید داره، هم مرکب باشد از دو بسیط، هم دو بسیط مساوی باشن، یکی بر دیگری غلبه نکنه. اگر یکی بر دیگری غلبه کنه مبتلا به اشکال دومی که بخواهیم گفت. این چنین مرکبی لو اخرج من المکان الذی اتفق وجوده فیه، اگر خارج شود از اون مکانی که اتفاقا وجود این مرکب در اون مکان حاصل شده، یعنی در یه مکانی ما این رو مرکبش کردیم، رهاش کردیم تو همون مکان، گفتیم میمونه. حالا اگر کسی این از اون مکان خارج کرد، لم یعود الیه طبعا، به طبیعت خودش به اون مکان بر نمیگرده، دوباره اگه خواست به اون مکان برگرده قاصری باید برش کردنه، خودش به طبیعتش بر نمیگرده. پس معلوم میشه اون مکان مکان طبیعیش نیست، بلکه ساکن میشود هر جا که خارج شود از امکنه بساطش، از مکان بساطش که خارج شد هر جا به وجودش بذارید همون جاز میمونه، بر نمیگرده اون مکان اولی. فلا یکون ذالکن مکان طبیعی الله، پس این مکانی که اتفق وجوده فی طبیعی برای این مرکب نیست، بلکه اگه طبیعی بود با خروج دو مرتبه برمیگشت به این مکان، چون هر جسمی بود به مکان طبیعی برگرده. این عبارت لعدم المرجع که در کتاب ما هست در نسخه قدیم خط خورده، اینجا هیچ مانعی نداره که ذکرش کنیم، اگر چه ذکرش نکنیم بهتره. چرا در هر جا از مکانهایی که خارجش کردیم این مرکب، چرا در هر جا که خارجش کردیم در همونجا میماند؟ وقتی از اون مکان اولی خارج کنیم در همه در هر جا قرار شدیم میماند، لعدم المرجع، چون مرجعی نیست، همه جاها براش یکسانه. این عرض میکنم عیبی نداره خونده بشه، ولی خیلی خوب نیست، چون همه جاها براش یکسان نیست. اگرچه اشکال مستشکل به بعضی نکته ها توجه نکرده داره اشکال میکنه، و اگر به اون بعضی نکته ها توجه نکنیم لعدم المرجع درست در میاد. ما الان بعدا ثابت میکنیم که مرجع هست، ولی این مستشکل به اون مرجع توجه نکرده، بنابراین اگر لعدم المرجع در کلامش آمده باشه اشکالی نداره. از شدم لعدم المرجع ما میتونیم معنا کنیم، عبارت غلطی نیست، اما اولا در نسخه قدیم خط خورده و ثانیاً به لحاظ واقع نمیتونیم ادعا کنیم که مرکبی وجود نداره. همه مکانها برای چنین مرکبی یکسان نیست، بلکه بعضی مکانها بر بعضی مکانها دیگه ترجیح دارن، اصلا عدم مرکب رو نمیتونیم بگیم. این که من میگم در نسخه قدیم خط خورده، ممکنه نسخه دیگه خط نزده باشن، اونا داشته باشن، ولی به نظر من میرسه که مصحح از همون نسخه قدیم تصحیح کرده، به نسخه دیگه در دست نداشته. هیچ در پاورقی هم اشاره نمی کنه. در اون دو جلد قبل نسخه دیگه در اختیارش بوده، گاهی اشاره می کرد، اما اینجا هیچ اشاره نمی کنه. این اشکال اول بود. جواب اشکال اول رو تشم کنیم و بخونیم، اشکال دوم اگر رسیدیم واردش بشیم. این و ایزن یجوز اشکال دوم میجرمش برای بعد از جوابش از اشکال اول. جواب از اشکال اول اینه که شما تمام قیودی رو که ابن سینا اعتبار کرد ملاحظه نکردید، دو قید شما لحظه کرد. ابن سینا سه تا قید بود. او گفت که جس مرکب باشد از دو عنصر، این یک قید، و دو عنصر هم از نظر قوت با هم مساوی باشه، یکی غالب بر دیگری نباشه، این دو قید. این دو قید شما رعایت کرد و لحاظ کرد. اما قید سوم یا ایشون آقا شما اون رو رعایت نکرد. قید سوم این بود که این جسم مرکب من العنصرین چنان در وسط قرار بگیرد که فاصله اش با کره این عنصرش و فاصله اش با کره اون عنصرش مساوی باشد. قید سوم هم آورد، شما این قید ملاحظه نکردید. مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید که جسمی رو مرکب کردیم از آب و نار، این جسم مرکب رو درست در قسمتی از هوا قرار میدهیم که فاصله اون قسمت با کره نار مساوی باشد با فاصله همون قسمت با کره آب. ببینید این در همونجا میمونه. و پیش نمی نه بالا میره نه پایین. شما میگید که از اونجا درش بیارید، از اونجا در بیارید بر نمیگرده سرکه اولش. البته شما گفتید هر جلسی ساکن میشه، ما اینو قبول نداریم، ولی این که بر نمیگرده سرکه اولش قبولش داریم. سرکه اول بر نمیگرده، اما چرا سرکه اول بر نمیگرده؟ اینه باید توضیح کن. اگر برگشت به جای اول معلوم شون جای اول طبیعیه، اگر بر نگشت شما میگید طبیعی نیست. ما میگیم طبیعی هست، ولی چرا بر نمیگردد توجیه داره. توجیهش اینه، توجه کن یه قانون داریم که این قانون رو با تجربه دست بود. جنس وقتی به سمت مکان طبیعی خودش میره، در وقتی که فاصلش با مکان طبیعی خودش زیاده یواشتر حرکت میکنه، وقتی فاصلش کم میشه تندتر حرکت میکنه. سنگ رو ملاحظه کنید، از بالا که رهاش میکنید با حرکت مساوی پایین نمیاد، اول یواشتر میاد اون آخر خیلی تون میشه. پس جسم وقتی به سمت مکان طبیعی خودش میاد، اگر دور باشد کند حرکت میکند، اگر نزدیک باشد تند حرکت میکند. با توجه به این قاعده فرض کنید که، حالا از همین قاعده استفاده کنیم، معلوم میشه قرب و بعد جسم به مکان طبیعی تأثیر داره در حرکت سمت اون مکان طبیعی. حالا با توجه به این قاعده و با توجه به نتیجه که از اون قاعده گرفتیم، بحث رو در همین جسمی که ابن سینا فرض کرده مطرح میکنه. میگیم که این جسم که مثلا مرکب بود از نار و آب، اینو در وسط قرار داده بودیم، فاصلش با هر دو طرف مساوی بود، حرکت نمیشد، سرکه خودش بود. حالا یه خود از وسط بیرونش میاریم که ببریدش بالا چه بریدش پایین، هر جو ببرید از وسط بیرونش بود. اگر درست روی خط مدور بشرخونیدش باز هنوز تو وسطه، هر جا ببرید مکان طبیعیش، چون مکان طبیعی در وقتی که به صورت دائره تشکیل بشه فرقی نمی کنه. یعنی این خط مدور مکان طبیعی این شده، اما یه خود بالاتر از این خط مدور بردید یا یه خود پایینتر بردید، از مکان طبیعی اخراجش کردید. به محضی که بردید بالاتر، دقت کنید چی عرض میکنم، به محضی که بردید بالاتر به نار نزدیکش کردید و گفتیم طبق قاعده‌ای که توضیح دادیم، اگر جسمی به سمت مکان طبیعی نزدیک بشه در حرکتش تأثیر میذاره، این قرب در حرکتش تأثیر میذاره. اگر هم این جسم شما به سمت آب آوردید، پایین آوردی به سمت آب، باز میبینید به سمت آب میره، یا فرض کنید همونجا میسته، حالا مهم نیست برای ما که چه میکنه. در این صورت شما بهش، به این جسم، به یکی از دو عنصر جسم غلبه دادید، بر اثر این که نزدیکش کردید به آتش، به اون جزء ناری این جسم مرکب غلبه دادید و اون جزء شد غالب. اگر بردید این جس رو به سمت آب، به اون جزء مائیش غلبه دادید و اون جزء مائی شد غالب. پس در وقتی که این جسم مرکب رو از مکانش خارج میکنید، چه بالا ببرید چه پایین ببرید، دو جزء رو از اون حالت تساوی بیرون میارید، یک جزء رو غالب میکنید و جزء دیگه است. و دیگه بحث این جس از بحث ما بیرون میره. ابن سینا میگفت جسمی باشد که دو عنصرش مساوی باشد، هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداشته باشه. شما درست از جهت قوه این دو جسم رو مساوی کردید، ولی بعداً بر اثر نزدیک کردن به مکان طبیعی یکی رو بر دیگری غلبه دادید، یعنی قرب براش درست کردید و این قرب غلبه آوره. شما با همین قرب یک جزء رو بر جزء دیگه غلبه دادید و این دو جزء از حال تساوی بیرون اومدن، دیگه چنین مرکبی اون مرکبی که ابن سینا مطرح کرده نیست. پس نباید توقع داشته باشید که برگرده سرجه اولش. شما تصاویر رو درست کنید دوباره برمیگرده سرچ اولش. ولی وقتی نزدیک شدید به نار یا نزدیک شدید به آب، تصاویر از بین بردی. چون تصاویر از بین رفته دیگه این بر نمیگرده سرچ اولش. شما اگر بتونید تصاویر درست کنید این دوباره برمیگرده. پس مکان طبیعی در اون فرضی که داشت، همون مکان طبیعی در اون فرضی که تساوی اجزا حاصل بود، همون جایی بود که داشت. الان اگر بر نمیگرده به مکان طبیعی، چون تساوی که بین اجزا بود به هم خورد، الان یک جز شد جز قالب، و در جز قالب جز وسط وای نمیسه، به سمت جز، به سمت مکان اون جز قالبش میره، یعنی به سمت صفر میره. ولی حالا در صفر نره تا پایین پایین، بله به سمت صفر کافیه، یا به سمت علم میره اگر قلبه برای جزء ناریش بود، ولی نره تا کره نار، ولی بالاخره به سمت اون جزء ناری میره. حالا یا میره تا آخر یا یه جا میسته. حالا اگه حالا دیگه بر نمیگرده به مکان اول، چرا؟ چون شرایط برگشته به مکان اول دیگه نداره. فکر میکنم روشن باشه مثلا جوابی که ایشون میده اینه. قلنا الجواب عن الاول این است که مرکب مذکور، یعنی مرکب من العنصرینی که عنصرینش مساویند، قد شرط الشیخ در این مرکب شیخ یه شرطی رو وارد کرده، یعنی قیدی داره، شما اون قید رو رعایت نکردید. قد شرط الشیخ کون بعد کل من بسیطه من مکانهی که بعد الاخره من مکانه، فاصله هر یک از دو بسیط از مکانی که الان این مرکب دارد مثل فاصله بسیطی دیگر از مکانی باشد که این مرکب الان دارد، یعنی مرکب در جایی قرار گرفته باشد که فاصله اش با مکان، فاصله این عنصرش با مکان طبیعی این عنصر و فاصله این عنصر دیگرش با مکان طبیعی این عنصر دیگر مساوی باشه. همونطور که عرض کردم، یعنی این مرکب که دارای دو عنصر، فاصلهش با کره مربوط به این دو عنصر یکسان باشه. همونطور که مثال زدم، اگر مرکب است از جزء ناری و جزء آبی، این در وسط هوا چنان قرار گرفته باشد که فاصلهش با کره نار که مکان یک بسیطش هست، و فاصلش با کره آب که مکان بسیط دیگرش هست مساوی باشه، اینجور قرار گرفته باشه. ابن سینا این شرط رو هم ذکر کرد و شما این شرط رو ندیده گرفتید، این جسم از اون مکان بیرون آوردید، تا بیرون آوردید به یکی از دو مکان نزدیکترش کردید، یا به مکان نار نزدیکترش کردید یا به مکان آب نزدیکترش کردید، و نزدیکی غلبه آوره. شما که توضیح دادید از این جسم از حالت از حالتی که دو عنصرش مساوی باشه بیرون آوردید، یک عنصرش رو غالب کردید، اگر عنصر غالب بشه دیگه بر نمیگرده سرچ اول. و لعل ذلک، شاید این شرطی که ابن سینا کرده به خاطر توجه به اون قاعده بوده. قاعده این است، لعل حرکات طبیعیه تشتد و اندل قرب من امکنته ها، وقتی جسم به مکان طبیعی خودش نزدیک میشه حرکت طبیعی شدیدتر میشه، و تفت رو اندر روده انها، وقتی که فاصلش با مکان طبیعی زیاده این حرکت سست میشه، کند میشه. خب با توجه به این قاعده اینجور میگیم، فاذا خرج المرکب المذکور، مرکب المذکور یعنی مرکب من العنصرین که دو عنصرش با هم مساوی باشد، اگر این مرکب رو خارج کردیم من المکان الذی اتفق ذلک فیه، از مکانی که وجود این مرکب در اون مکان اتفاق افتاده. مستشکل گفت من المکان الذی اتفق وجوده فیه، مرحوم لایجی میفهمد من المکان الذی اتفق ذلک فیه. حالا ذالکه رو میتونید به وجود برگردید، میتونید به ترکیب برگردید، میتونید به خود مرکب برگردید، بگید در اون مکانی که این مرکب اتفاقا در اون مکان حاصله، یا وجودش در اون مکانه یا ترکبش در اون مکانه، همش درسته. اذا خرج این مرکب از این مکان الى مکان آخر، الافی غلطه، به جای الافی بنویسید الى مکان، الى به جای فعل را فی علاقه میشید. اذا خرج المرکب المذکور از اون مکانی که بوده الى مکان آخر لم یبقى ذلک التساوی فیه، این تساوی اجزا در این مرکب باقی نمیمونه، بر اثر قربی که برای یکی از اجزا پدید میاد اون جز غالب میشه. بعد از مکان آخر در کتاب داره من امکنت بسیطت اخر، همش باز خط بخون، عبارت همین طوریه که خوندم، من المکان الذی اتفق ذلک فیه الى مکان آخر لم یبق ذلک التساوی فیه، عبارت باید اینطوری بخونم، بعدش خط میخونم. خب وقتی خارج شدیم مرکب را از اون مکان به مکان دیگر، این تساوی اجزا فیه در اون مرکب باقی نمیماند، بلکه یکی از جزها غالب میشه. لکون اون جز، لکون این مرکب، لکون این مرکب اقرب الى مکان احد البسیطین لامحاله، چون به مکان احد البسیطینش نزدیک شده تساوی دو بسیط درش محفوظ نمانده، بلکه یکی از دو بسیط غلبه کرده. فلا یکون هناک ذلک المرکب المحفوظ، در این فرد دیگه ما اون مرکب محفوظ رو نداریم، یه مرکب دیگری داریم. بل یسیر این مرکب من القسم الذی احد و بسیطه قالب، از قسمی می شود که یکی از دو بسیطش قالب است، دیگه از اون قسمی که ابن سینا فرسیده بود بیرون میاد، وقت نبا توقع داشته باشید که مکانی که قبلا اشغال کرده اشغال کنه، چون از اون حالتی که این مکان مکان طبیعیش بود بیرون آمد، الان یه حالتی دیگری گرفت، مکان طبیعی دیگر می خواد. پس این اشکال برای ابن سینا وارد نیست، زیرا در این اشکال شما رعایت آنچه که ابن سینا اعتبار کرده بود نکردید و به این جهت به این اشکال افتادید. اگر آنچه را که ابن سینا رعایت میکرد شما رعایت میکردید، این اشکال براتون وارد نمیشد. اشکال دوم با جوابش دیگه فرصت نداریم میگیریم از درستان چلی؟ حرارت ورودت معین نمیشه، ما با توجه به اون حرارت ورودت و کیفیتی که این عنصر داره براش میل رو درست کردیم، میل به سطر و علم با توجه به هر چی داره درست کردیم، طبیعتش اختزام میکنه، مثلا فرض رطوبت رو و ورودت رو چنانچه در آب، وقت با وجود این طبیعت و با وجود این کیفیت یه میلی پیدا میکنه به سمت سر، چون میل ما از اول لحاظ کردیم. بحث ما در تحصیل مشترک نبوده، بحث ما در این نمی که تحصیل مشترک نمیشون گفتیم قرارش می گفتیم در وسط قرار بحثیم می باید بله دخان چون اجزای ناریش بیشتر، دخان بالا می رو که اجزای ناریش
بیشتر، چرا
وقت بخونه
پایید
دخان بدن می پایید
بخونه
اینا میگن دخان میره بالا و وارد کره نار میشه، وارد کره نار شد میشه همونجا میبین طبق مبنای اینا، اما این که میاد پایین آزا شاید جدید بگن میاد پایین،
نه ما دیدیم که یه تجربه
کرد دخان چه اگر میاد پایین به خاطر اینکه اجزای هواییش وقتی رفت بالا جدا میشه بعد اون قسمت های ترابی هست نکنه، بلا تا وقتی دخان هست به سمت بالا میره، اگر اون اجزای ترابی هست غالب شد نه، گاهی ممکنه بره اجزای هوایی هست یا اجزای ناری هست جدا شدن، همین طرف هست اجزای ناری جدا میشه، وقتی اجزای ناری جدا شدن غلبه با اجزای ترابی میشه بخار نکنه،